اصلا مگه امکان داره؟ اصلا امکان نداره. شما که با ما باشید به ما کلی انرژی میدید، ما هم انرژی مضاعفی رو میگیریم، بعد همینجوری شسته رفته قشنگ اتو کشیده به شما هم تحویل میدیم. پس جایی نرید، همینجا بمونید روی موج اف ام. ردیف خدمتتون عرض میکنم که 105.5 مگاهرتز شبکه رادیویی سبا، تا کلی با هم دیگه حال بکنیم و به اصطلاح خدمتتون عرض بکنم که حال خوش رو به همدیگه انتقال بدیم. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما عزیزان و بزرگواران در کنارتون هستیم، در حالی که به ساعت 21:09 شب رسیدیم و میخواییم به قلم بانو رو به اتفاق شما بشنویم.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بهترین ها رو واقعا برای شما مخاطبان خوب و عزیزمون آرزو میکنیم. کتاب خون بودن خیلی خوبه، ولی کتاب خوب خون بودن بهتره. یه ذره سخت شد. آره، در مجموع یعنی این که اگر کتاب خوب بخونیم و به دنبال کتاب‌های خوب باشیم خب خیلی بهتره. در برنامه به قلم بانو ما سعی داریم بانوان نویسنده خوب کشورمون رو بهتون معرفی کنیم و در کنار اون هم کتاب‌های خوب رو به شما شنونده‌های خوبمون معرفی کنیم. همراه ما باشید تا 15 دقیقه پیش رو تا یک کتاب خوب دیگر رو هم بهتون معرفی کنیم.
نویسندگی برنامه به قلم بانو متولد سال 1347 هستند. بیشتر تو زمینه داستان بلند فعالیت دارن، اما گاهی وقتها شعر و متنهای کوتاه هم می نویسن. سرکار خانم الهه بهشتی در کارنامه فرهنگی خودشون آثاری به نام رایحه ماه، تیغ و مهتاب، دستهای سبز بارانی، عهد دل، قالب تهی کن، و آن که دیرتر آمد ثبت کردن. کتاب قالب تهی کن پیشنهاد ما به شماست.
شنیدید قراره با کتاب قالب تهی کن آشنا بشیم. کتاب قالب تهی کن داستانی درباره زندگی یولی هست، داستان این دختر چینی که به اسلام روی آورده. این داستان نشون دهنده توجه و اهمیتیه که امام 12 حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسلمانای جدید دارن. یک دختر چینیه که بعد از ورود به اسلام با مشکلات و چالش‌هایی روبرو میشه. این کتاب با تصویرسازی‌های زیبا و دلنشین فاطمه فرزانه پور منتشر شده و حکایت توجه و محبت امام زمان علیه السلام به این دختر چینی رو به تصویر میکشه. دختری که تازه مسلمان شده و در جستجوی راهنمایی و کمک الهی هست. شخصیت اصلی داستان با وجود خطرات و مشکلات زیاد مورد یاری و راهنمایی خداوند قرار گرفته و این کتاب به زیبایی داستان این مسیر پرچالش رو به تصویر میکشه. کتاب قالب تهی کن در سال 1401 با 71 صفحه توسط انتشارات بین الملل چاپ و منتشر شده. بریم و بخشایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
از پله‌های خروجی دانشگاه پایین می‌رفتند. شین بازوی او را محکم گرفته بود و یک سر حرف می‌زد. برای چندمین بار گفت: منو با برادرت آشنا کن. یولی بی‌حوصله سر تکان داد. شین مکدر ضربه‌ای به او زد و گفت: چرا خب؟ یولی سعی کرد دستش را از پنجه‌های محکم او بیرون بکشد. چون دوستت دارم. شین سر بر بازوی او تکیه داد و گفت: برادرت آدم بدی نیست. از یوهانگ خوشت میاد یا ریاست و ثروتش؟ شین با پررویی خندید و گفت: هر دو و البته قیافش. حسرت همیشگی یولی این بود که بتواند مراسم عشای ربانی را از نزدیک ببیند، اما نه به قیمت نابود کردن دوست صمیمیش. علاوه بر آن امکان نداشت یوهانگ با یک دختر مسیحی ازدواج کند و خدا می دانست بابت این پیشنهاد چقدر به او سرکوف می زد و اذیتش می کرد.
همراه هستید با برنامه به قلم بانو. بخشی از کتاب رو با هم شنیدیم که به نظر من واقعا جذابه. امیدوارم اگر فرصت کردید حتما این کتاب خوب و جذاب رو مطالعه کنید. سعی کنیم فرهنگ کتاب خوندن رو در خودمون تقویت کنیم.
سلام، حالا که این فرصت در اختیار من داده شد تا با شما صحبت کنم، گفتم در مورد یه جای غریبی از دانشگاهمون حرف بزنم به اسم کتابخونه. ولی قبلش باید بگم که بعضی دانشگاه ها تو کشور ما یه فلسفه جالب دارن. میگن کتابخونه چی هست اصلا؟ نیازی نداریم آقا. حالا دانشجو اگه خیلی اهل مطالعه باشه باید بره کتاب بخره یا تو خونه به روش سنتی جزوه استاد رو حفظ کنه. آخه میگن دانشجو که کتاب نمیخونه پس کتابخونه به چه دردش میخوره؟ حالا اون دانشگاه‌هایی هم که کتابخونه دارن ماجراشون شنیدنی تره. یه بار رفتم تو کتابخونه دانشگاهمون، قفسه‌ها رو که دیدم گفتم چه کتابایی، ولی نزدیکتر که شدم دیدم فقط جلدشونه. یه جوری چیده بودن که به معنای واقعی گنجشک و جای قناری رنگ کرده بودن. ولی بینشون یه کتابایی پیدا کردم که به گمونم تنها نسخه خطی بود که تو دنیا وجود داشت، حداقل خاک روشون که اینطور نشون میدن. حالا جالبتر این که بعضی از این کتابخونه ها اصلا میز و صندلی هم ندارن. مسئول کتابخونه میگه عزیزم مطالعه باید تو فضای آزاد باشه، تو فضای سبز دانشگاه رو زمین بشین، هم طبیعت رو حس کن هم کتابتو بخون. از شوخی که بگذریم، بعضی از دانشگاه ها از گذشته های خیلی دور یه میز و صندلی هم دارن. اینجوری هم نیست که همه چیزو به شوخی گرفته باشن. حالا فکر کنید همین کتابخونه با این وضعیت اصلا فضای کافی هم برای همه نداره. روزای امتحان قشنگ باید مثل صف نونوایی بیستی که شاید یه میز خالی پیدا کنی. تازه اگه خوش شانس باشی و میز و صندلی هم گیرت بیاد، احتمالاً کنار پنجره‌ای که با هر وزش باد صدای ناله جیرجیرک رو به عالی‌ترین کیفیت برات پخش می‌کنه. وضعیتو که اینطوری دیدم گفتم برم سراغ کامپیوترهای داخل کتابخونه، شاید اونجا بتونم کتاب مورد نظرم رو پیدا کنم. ولی اشتباه کردم. سیستما اونقدر قدیمی بودن که باید با احترام خاصی روشنشون میکردی. یه بار یه دکمه رو زدم صدایی داد که فکر کردم دایناسورا زنده شد.
چی میگی؟
وقتی بالاخره صفحه اصلی کامپیوتر رو دیدم خودم رو یه قهرمان واقعی حس کردم. اما اون هیجان قهرمانی زیادم طول نکشید. با خودم گفتم الان وقتشه که یه فایلی رو باز کنم. سیستم اونقدر کن بود که رفتم یه چای خوردم برگشتم، اما هنوز اون فایل در حال بالا اومدن بود. سرعتش جوری بود که با خودم گفتم این کامپیوتر یا به اینترنت وصله یا داره سعی میکنه به یه ایستگاه فضایی متصل بشه. اینقدر این قضیه طول کشید که دیگه اون روز از تحقیق و مطالعه دست کشیدم و تصمیم گرفتم به جای پر کردن مغزم شکمم رو پر کنم. خلاصه اگه دنبال یه ماجراجویی واقعی هستید حتما به کتابخونه دانشگاهتون یه سری بزنید. جاییه که هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. از پیدا کردن یک کتاب تاریخی واقعی تا تجربه سفر به دوران کامپیوترهای اولیه. اونجوری که حداقل یه خاطره خوب واسه گفتن به نسل بعدتون داره. ولی حالا جدی، این وضعیت کتابخونه‌های دانشگاه باید درست بشه. چون بالاخره دانشجوهای امروز قرار آینده این کشور رو بسازن. حالا با چه سرعتی؟ دیگه بستگی به اینترنت کتاب خونش میداره. ممنونم که با من همراه بودید. یادتون نره شاید تو دانشگاه کتاب خونه به معنای واقعی نداشته باشیم، ولی اینا دلیل نشه که به این بهونه با کتاب قهر کنیم.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مادر.
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز. به صورت برادر نگاه کرد. چهره سرد و سنگی او هیچ احساسی را نشان نمی داد. یوهانگ کتاب را ورق زد و گفت: حقوق سیاسی؟ نمره متوسط گرفتی؟ چرا؟ یولی به چشمان سیاه و باریک او نگاه کرد. می خواست بگوید: چون از حقوق سیاسی متنفرم، از رشته حقوق بیزارم، دلم می خواد فرهنگ و ادیان بخونم، اما جرأت نداشت. درس خیلی سختیه، بیشتر تلاش میکنم، قول میدم. لب گزید و به کفشهایش خیره شد. از این حالت حقارت‌آمیز توجیه کردن متنفر بود. یوهانگ کتاب را روی میز انداخت. یولی از جا پرید. یوهانگ پرسید: چای یا قهوه؟ یولی متعجب نگاهش کرد. فکر کرد اشتباه شنیده. با صدای آهسته پرسید: با منی؟ یوهانگ مستاصل به او خیره شد و گفت: کسی دیگه هم اینجا هست مگه؟ اولین بار بود یوهانگ در دفتر به او چیزی تعارف میکرد.
برنامه به قلم بانو هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن برنامه لذت برده باشید. اما دور از هر تعارفی، حقیقتاً کتاب برای من خیلی جذاب بود و خودم دوست دارم این کتاب رو حتما مطالعه کنم. شما هم اگر شنیدن این کتاب جذاب بود حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید. کتاب قالب تهی کن. نوشتن اما تقدیر دست‌های بی‌رمق ما بود. خداحافظ.
بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم. یک زمانی هیچ اونها تلفن نبود.
پدرم رو بهتره بگم. دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک هست، پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جای بره گیر کنه موتور میره، ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوست بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود مسلی رفته به خونه سند برداشت.
برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتید، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتون رو به دست ما برسونید.
تو برو دفتر تو درس خون نمیشه.
خاطرات شما از 12 مهر ماه هر روز ساعت 8:45 دقیقه صبح در برنامه زیر چتر خاطره.
30 میلیون اینا به من بده کارم. به خاطر اینکه پیک موتوری همش من اینا رو مفتی می‌بردم.
منتظرتونم.
از دادن کتابی به دیگری که زیر جملاتش خط کشیدم خجالت میکشم، گویی که زخمهایم را به دیگری داده باشم، انگار که بگویم ببین این قسمت از زخمهایم خیلی درد میکند. القصه.
القصه.
غرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
فصل هفتم، جنگ تضادها. یک تضاد دیگر، شهرنشینی امنیت می‌خواهد، چه در شهر و چه در ده. دیدیم که علاوه بر اینکه دهات خالی می‌شود، اغلب همین دهات و بسیاری از شهرها معبر کوچه ایلاتند. کوچه ایل که مزرعه را می‌کوبد و می‌چرخد و جویبار را خراب می‌کند و سگ مرده در قنات می‌افکند و مرغ می‌دزدد و ناامنی را با خود می‌کشد. و تنها به این علت هم که شده ما حتی در شهرهای کوچکمان در امان نیستیم، چه برسد که در دهات. و به همین دلیل است که مردم این دیار بی هیچ اعتمادی به دیگران و با تقیه و درویی در پس دیوارهای بلند کاهگلی یا سیمانی از شر آفات زمانه پنهانند. اگر روزگاری بود که حصار بلند دور شهرها نیاز به دیوار بلند دور هر خانه را برطرف می کرد، امروز که حصار و دروازه شهرها را خراب کرده ایم، همچو جوازی برای بریدن خیابانها، معبر بلدوزرها و تراکتورها و کامیونها، ناچار هر خانه‌ای به دور خود حصاری دارد. و چه دیوارهای بلندی! مملکت ما مملکت کویرهای لوت و دیوارهای بلند است. دیوار گلی در دهات و آجری و سیمانی در شهرها. و این تنها در عالم خارج نیست. در درون هر آدمی نیز چنین دیوارها سر به فلک کشیده است. هر آدمی بس نشسته در حصاری از بدبینی و کجندیشی و بیعتمادی و تکروی. از طرف دیگر اشاره کردم که یک شهری یا یک روستایی ساکن در یک آبادی یا از ارباب گریخته است یا از ایل فرار کرده یا خود را از معبر هر ساله ایل که هجوم و غارتی مخفی با خود دارد به کناری کشیده تا در شهر یا فلان آبادی جای امنی برای خود دست و پا کند. غافل از آن که همان خانه ایل 10 سال دیگر که به حکومت رسید و سلسله اتابکان فلان را بنا نهاد، مراجعه کنید به حکومت ایلها نه آلها، تمام آبادی یا شهری را که او در آن پناهنده شده است یا فلان روستا را که قناتش تازه دایر شده است به تویول فلان خان می دهد و روز از نو روزی از نو. آخرین تقسیم بندی تویول‌ها را ما در زمان مشروطیت داشتیم و با این خانخانی و ایلات سرگردان که هنوز داریم، خدا عالم است که تا کی دچار عواقب آن که ناامنی و دربدری و بدبینی و نومیدی از فردا است باشیم. و تازه در چه دوره‌ای؟ در دوره‌ای که ماشین خود نه تنها بزرگترین خان است و بر مسند خانه خانان نشسته، بلکه امنیت و بیمرزی و بیدیواری را می طلبد و سادگی را و بهتر است بگوییم ساده لوحی را و فرمان برداری را و اعتماد به دیگران را و اطمینان به فردا را. یک تضاد دیگر، ماشین که آمد و در شهرها و دهات مستقر شد، چه یک آسیاب موتوری، چه یک کارخانه پارچه بافی، کارگر صنایع محلی را بیکار می کند. آسیاب ده را می خواباند، چرخ ریسه ها را بی مصرف می کند، قالی بافی و گلیم بافی و نمدمالی را می خواباند. و آن وقت ما که به ازای همین صنایع دستی و محلی، به ازای قالی و گلیم و کاشی و قلمکار و گیوه، بازارکی داشته ایم که تا حدودی می گشته، در می مانیم که چرا بازار فرش خابیده؟ چرا تجارت خارجیش به خطر افتاده؟ غافل از این که تازه اول عشق است و پای ماشین به ده که باز شد و حسابی هم باز شد، نابسامانی های دیگر در پیش است.
من خود همه بادآس‌های میان قائن و گناباد را دیدم که خوابیده بودند، همچون دیوان از اعتبار افتاده افسانه ها، یا همچون نگهبانان پیر به خواب رفته دهات و آبادی ها. و تنها در دزفول با همه آجرکاری های زیبایش و شهرسازی نمونش نزدیک به 100 آسیاب را دیدم که همه خوابیده بودند. ماشین که پا به ده باز کرد تمام زمایم اقتصاد شبانی و روستایی را مزمحل کرد. یعنی هرچه صنعت محلی و دستی است. و چه بهتر تا این همه چشم و دست و سینه جوانان روستا پای دار قالی خراب نشود، که خانه اشرافیت مزین باشد. بزرگترین حسن پاباز کردن ماشین به مزارع و به دهات نه تنها به هم زدن اجباری رسم ارباب و رعیتی است و به هم زدن ادب کوچنشینی و خانه بدوشی و ایلاتی و خانخانی، بلکه این هم هست که صنایع دستی و محلی را یا از بین میبرد و یا اگر نقشه‌ای بود و طرحی و برنامه‌ای حمایت کننده از آنها، می تواند برایشان پول بیشتری بدهد و ارزش بیشتری، چون در صورت وجود برنامه‌های حمایت کننده می تواند مزد را بالا ببرد، چون می تواند خریدار تازه برای صنایع دستی پیدا کند، چون می تواند بازار گیوه را گسترش دهد و الی آخر.
در دنیای پرشتاب امروز، در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها، یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره: غرب زدگی
خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری، بین سنت چالش بهره‌مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید، استقلال پیدا نمی‌کنه.
عالم دچار فتنه، از مکر و حیلت قهر، تردید پشت تردید، در حسن نیت قهر، با چشم بست خلقی خام کیاست قهر، غافل ز فکر شومه
سیاست قرب. چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی.
یک تضاد دیگر: ابزار زندگی بدوی از خیش و کرسی و گیوه و چراغ موشی گرفته تا دستقاله و چرخ ریسه و دار قالی، طرز فکر بدوی هم می آورد. یا بالعکس، اعتقاد به خرافات، تشت زدن برای خسوف و کسوف، تلسم و چشم بند برای گریز از بیماری و آفت، فرمایشات کلسوم ننه، همه از این دستند. و البته ماشین که آمد، این طرز تفکرها نیز باید برود. ولی نگمان کنید به این زودی ها، چون همین آدم های خرافاتی و کلسوم ننه‌ای هستند که فعلا به شهرها هجوم آوردند و بنده ماشین شدند، یا در همان دهات راننده بولدوزر و تراکتورند. آدم از آسمان که نمی آوریم، یا با ماشین که وارد نمی کنیم. تا این آدم ها تربیت امروزی ببینند، دست کم یک دوره مدرسه لازم است. در چنین محیطی است که یارو یک مرتبه گانگستر از آب در می آید و بانک را می زند. مرد بدوی به شهر آمده و به خدمت ماشین کمر بسته، با همه کندی ذهنش و با همه تنبلی در حرکات و با همه قضا و قدری بودنش، باید پا به پای ماشین بدود و پا به پای او عکس العمل نشان بدهد. یک تضاد دیگر: از واجبات غرب زدگی یا مستلزمات آن آزادی دادن به زنان است. ظاهراً لابد احساس کرده بودیم که به قدرت کار این 50% نیروی انسانی مملکت نیازمندیم، که گفتیم آب و جارو کنند و راه بندها را بردارند تا قافله نسوان برسد. اما چجور این کار را کردیم؟ آیا در تمام مسائل حق زن و مرد یکسان است؟ ما فقط به این قناعت کردیم که به ضرب دگنک حجاب را از سرشان برداریم و در عده‌ای از مدارس را به رویشان باز کنیم و بعد دیگر هیچ. همین بستشان است. قضاوت که از زن بر نمی آید، رأی و نمایندگی مجلس هم که مدت هاست مفتزه شده است و حتی مردها را در آن حقی نیست و اصلا رأیی نیست. پس در حقیقت چه کرده ایم؟ به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را داده ایم. فقط تظاهر، یعنی خودنمایی، وظیفه‌ای، مسئولیتی در اجتماع، شخصیتی، ابداً. یعنی هنوز بسیار کمند زنانی از این نوع. تا ارزش خدمات اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان، یعنی مزدشان یکسان نشود و تا زن همدوش مرد، مسئولیت اداره گوشه‌ای از اجتماع غیر از خانه که امری داخلی و مشترک میان زن و مرد است را به عهده نگیرد و تا مساوات به معنی مادی و معنوی میان این دو مستقر نگردد، ما در کار آزادی سوری زنان نداریم. صورت دیگری از غرب زدگی. البته این سخن از شهرهاست. سخن از رهبری مملکت است که زن را در آن راه نیست، وگرنه در ایل و در ده زن قرنهای قرن است که بار اصلی زندگی را به دوش دارد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
به هم گفتی که این رنگین کمون سهم چشماته، اگه تا آخر بارون بمونی. بهت گفتم مگه تقدیر من دست بارونه، تو هم گفتی نمیدونی. حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیذاره، منو تنها نمیذاره.
ترم کردی خودت تسکین این دردی، یه احساسی بهم میگه تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی، تو دیگه بر نمی گردی.
حالا من موندم و بارون، حالا این چشمای گریون که میباره، حالا دل تنگیای من، غم تنهایای من، منو تنها نمیباره.